الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه بحث جعالب بیمه رسیدیم، از باب اینکه یکی از تطبیقات جعال همین عقد بیمه بود. در ادامه بحث عقد بیمه، بیمه عمر رو مطرح کردیم. عرض کردیم در ارتباط با بیمه عمر یه تخریجات فقهی مطرح شده که بیمه عمر در ضمن عقود معین شرعی قرار بگیره، به بعضی از اونها اشاره کردیم. فقط نسبت به آخرین بحثی که مطرح کردیم که فکر میکنم هبه معوضه بود، یه دو تا نکته خدمتون عرض کنم. دیروز عرض کردم خب هبه معوضه شبهه ربا داره، بله بعضی از آقایون به همین جهت این رو به عنوان یه تخریجی قبول ندارن و حیله ربوی میدونن، ولی بعضی هم گفتن نه مشکلی نداره، یعنی گفتن شما به جای اینکه قرض ربوی بگیرید هبه معوضه بکنید، این مشکل درش وجود نداره. و خب این همون اختلافی است که آیا حیل ربوی پذیرفته است یا پذیرفته نیست. خواستم بگم بعضی ها هم گفتن شما به جای قرض ربوی از هبه معوضه استفاده کنید. اما در همونجا باز این اشکالی که دیروز مطرح کردیم مطرح شده که خب در بحث هبه معوضه تا اینکه اون عوض بیاد به هر حال لازم نیست. البته شبهه دیگش اینه که حالا اگه این آقا مرد قبل از این که عوض رو به شما بده، چون شما یه چیزی رو قرض دادید 10 ماه دیگه این قراره که مثلا با 20% بیشتر به شما بده، قبل از این که این عوض رو بده اگه فوت کرد، با توجه به این که صرفا شرطی بوده و دینی بر عهده اون نبوده، که شما نمیتونید از وارث او طلب بکنید. یه نکته. نکته دوم، حالا اگر امتناع کرد از پرداخت عوض چیکارش میکنید؟ مثلا شما اومدید هبه معوضه کردید ولی اون عوضی که شما شرط کردید در هبه پرداخت نکرد، خصوصا با توجه به این که بگیم شرط ضمن عقد، و شرط ضمن عقد هم صرفا وجوب تکلیفی میاره، و اگر این به اون شرطی که در ضمن هبه مقرر شده بود ملتزم نبود، اینجا چه باید کرد؟ عده‌ای معتقدن که اینجا میتونه این آقای واهب به حاکم مراجعه کنه و از حاکم تقاضا کنه که او رو ملزم به انجام شرط بکنه. درسته که اون شرط بر او لزوم تکلیفی میاره ولی بدهی نمیاره، ولی برای این آقای واهب موجد حقه، یعنی حقی رو ایجاد میکنه. من حق دارم از او مطالبه کنم که تو قرار بود که این مقدار به صورت عوض به من ببخشی، نبخشیدی. به حاکم مراجعه کنم و از حاکم بخوام که این آقا رو ملزم کنه که این به من ببخشه. بعد حاکم هم از اون میخواد که این کارو بکنه، اگه نکرد حاکم چون ولی ممتنعه این اختیار رو داره که از اموال او به مقداری که این آقا شرط کرده و امتناع میکنه برداره و به این آقای واهب بده. پس تا زمانی که خودش زنده است این اتفاق قابل افتادنه که به هر حال اگر او آقا امتناع کرد از پرداخت این هبه، این مراجعه کنه و از حاکم بخواد. تو بحث ما اینطوری میشه. بیمه عمر، شما یه مبلغی رو به شرکت بیمه‌گر هدیه میکنید که او هم مثلا رأس 10 سال به شما یه مبلغی رو به صورت مثلا یه جای یا مستمر بده. حالا اگر بیمه‌گر امتناع کرد، خب اون وجوب تکلیفی داره به لحاظ این که شرط شده. میگن اینجا شما حق رجوع به حاکم دارید، چون اون شرط و وجوب برای شما ایجاد حق کرد. حالا که ایجاد حق کرد، شما میتونید این رو به حاکم مراجعه کنید و از حاکم بخواید که او رو ملزم بکنه به انجام. اگر او امتناع کرد، حاکم میتونه از اموال او بخشی رو برداره و به شما بده، نه از باب این که بر ذمه او چیزیست، چون گفتیم وجوب تکلیفیه، ولی از باب این که شما حقی دارید و اونم امتناع میکنه و حاکم هم ولی ممتنعه، میتونه حاکم این چنین باش برخورد کنه. اما این در فرضی است که اون آقا زنده است. اما اگه اون آقا مرد چی؟ و شرکت منحل شد و مثلا فرض کنید که این آقا هم فوت کرد، شرکت خصوصی است، در این موارد خب به اونایی که میگن وجوب تکلیفی است میگن چون بر ذمه نبوده ورثه که شرطی نکردن که ملزم به رعایت باشن، بلکه اونی که شرط کرده کی بوده؟ اون پدرشون بوده، چون اونها شرط نکردن پس الزامی به پرداختن ندارن، رجوع به حاکم هم در اینجا معنا نداره چون حاکم نمیتونه اونها رو الزام بکنه. بر ذمه میت هم که دینی وجود نداشته دینو نمیشه بده، ولی به آقای خویی بعضی ها نسبت داده بودن که آقای خویی در بحث مزارعه یه بحثی رو مطرح کرده که در مثل این موارد میفهمن هرچند شرط قابل رجوع به ورثه هست. البته من نتونستم مراجعه کنم صحت این مسئله رو، ولی نسبت داده بودن که حضرت آیت الله خویی میفهمن نه اینجا قابل مراجعه به ورثه، بگیم پدر شما در حقیقت موظف بوده یک کاری رو انجام بده و ما حق مطالبه داشتیم و این کارو نکرده. حالا این خواستم بگم ادامه اون بحث دیروز ما اینه که خب حالا اگر اون آقا به شرط عمل نکرد ما چه سازوکاری برای تضمین حقمون و تأدیه این حق داریم؟ میگن رجوع به حاکم تا زمان حیات، اما نسبت به بعد از حیات دیگه همین استناد به آقای خویی است که میگن ایشون نظرشون اینه که میشه مراجعه کرد به ورثه. نه نمیگم اتفاقیه، ولی قائل داره، بیش از یه نفرم قائل داره، ولی خواستم بگم خود این بحث جای کار داره، ولی این ادامه همون بحث دیروز ماست که باید روش کار بشه. آره خب چون قصهش با این یه مقداری فرق میکنه، اگه اونا مصرف باشن دیگه حق ندارن، ولی این صاحب حق، یعنی نکنید در هر جایی که اونا مصرفن و صاحب حق نیستن بله این قابل گفتن نیست، ولی اونجایی که کسی صاحب حقه، یا آقای شرط کرده و به اون شرط من حقی پیدا کردم، خب من باید احقاق حق کنم. نکنید مبناش اینه که خب حاکم یکی از وظائفش احقاق حقه دیگه، من یه حقی دارم که این آقا باید به من پرداخت کنه، خب من میرم با حاکم و حاکمم که ولی ممتنع اگه امتناع کرد از مالش برمیداره و به من میده. نه دیگه این به غیر زمان، اگه زمان باشه که خیلی روشنه، اون که دین است و بحث دین روشنه، حتی بعد از مرگش هم مدیونه و من از مالش باید خارج کنم، این در فرض وجوب تکلیفیه، ولی همین که واجب است تو پرداخت کنی پس یه حقی من پیدا کردم دیگه، یه حق مالی که تو باید این پول رو به من بدی و نمیدی، منم احقاق حق میکنم. به هر حال عرض کردم که این ادامه بحث و جای کار داره، بحث خوبی هم هست، بسیار خوب. اما عرض کردم یکی از تخریجات فقهی بیمه عمر خود عقد جعاله است، یعنی میشه گفت که بیمه عمر یه نوع جعاله است. خب در این عقد جعاله جائل کیه؟ گفته شده که بیمه گذار جائله و بیمه گر عامله، شما این که خودتون رو بیمه میکنید جائلید، بیمه گر هم عامله، شما در حقیقت به بیمه گر میگید که اگر شما فرض میکنم تعهد کنی که 10 سال دیگه خلاصه این مستمری به من بدی یا این مبلغی بدی، من ماهی انقدر بهت خواهم داد، پس شما در حقیقت جائلید و بیمگر هم عامل است. خب اگه جعاله باشه عقد جعاله دیگه مشکلی نداره، شرعن جعلی قرار دادید و به ازای اون جعل دارید اینی که شما دارید به عنوان حق بیمه میدید همون جعلیست که دارید به اون در حقیقت بیمگر میدید. خب این یه تصویر عقد جعاله است. در این تصویر اولین مشکلش عبارت است از این که عقد جعاله یه عقد جایزه، اما عقد بیمه نسبت به بیمگر یه عقد جایز نیست، بلکه یه عقد لازمه، چون عرض کردیم در عقد جعاله عامل هیچ ضرورتی به ادامه عقد نداره، یادتون باشه در عقد جعاله نسبت به جائل بعد از عمل شروع عمل عامل گفتن لازمه، اما عامل در هر جایی میتونه این عقد جائله رو به هم بزنه. شما گفتید اگر ماشین منو پیدا کردی اینقدر بهت میدم، این آقا رفت و پیدا کرد و ولی دیگه نیاور تحویل بده، اون از هر جا میتونه عقد رو به هم بزنه، در حالی که بیمه‌گر نمیتونه به هم بزنه. اگر بیمه‌گر عامل در عقد جعاله ماست ملزم به انجام، در حالی که در عقد جعاله اینطوری نبود. اشکال دوم اینه که در عقد جعاله عامل یک کاری رو انجام میده، ولی در این بیمه عام در حقیقت بیمه‌گر کاری رو انجام نمیده یا هنوز هیچ کاری انجام نداده. اون کاری که بیمه‌گر میخواد انجام بده تازه پرداختی است که 10 سال آینده است. الا این که ممکنه شما بگید خب تعهد به پرداخت میکنه، کارش همین تعهد به پرداخته، من در حقیقت جعل رو در برابر تعهد دادم نه در برابر خود اون عمل. یعنی اون چیزی که من گفتم حاضرم به ازایش جعل بدم اینه که اگر تو تعهد کنی هرچی من بهت میدم بعد از 10 سال با 30% سود به من بدی، من اینقدر بهت خواهم داد. این در حقیقت در برابر عمل که نفس تعهد باشه. حالا این نفس تعهد یه مشکلی داره که در بحث بعد بهش اشاره خواهیم کرد که اصلا تعهد میتونه عمل در عقد جعاله باشه یا تعهد نمیتونه عمل در عقد جعاله باشه. و ثانیاً اگر نفس تعهد باشه پس الزامی به اون عمل به تعهد نیست، چون شما بر نفس تعهد جل قرار دادید نه بر عمل به تعهد. یعنی شما بر همین که این متعهد شده دارید پول میدید یا بر اونی که اون میخواد عمل کنه؟ پول شما به ازای اون پولیست که بعدن میگیرید، نه به ازای این تعهدی که این آقا میکنه. اگه به ازای این تعهده پس ضرورتی به عملم نیست دیگه، این تعهد کرده پولش هم گرفته دیگه، حالا اگر عملم نکنه هیچ مشکلی برای این قصه وجود نداره، در حالی که شما پولو میدید در ازای اون عمل، پس در نفس تعهد نیست. اینم ولی اون پولی که ما میدیم به ازای تعهد داریم میدیم نه به ازای عمل. خب اونم که تعهد کرد در لحظه تعهدم ملتزم به عمل بود، حالا اگر بعدن عمل نکرد پس این پولی که گرفته اکل مال به باطل نیست. حالا ولو وجوب تکلیفی هم براش اثبات بکنید، پس او در برابر تعهد خودش پول گرفته و این مال رو به درستی داره ازش استفاده میکنه. به خاطر این میگن که عقد بیمه عمر به عقد جعالم دقیقا تطبیق نمیشه، ولی این در فرضی بود که ما بیمه گذار رو جائل بدونیم. حالا میتونیم به عکس هم بکنیم بازم عقد جعاله باشه، ما جائل رو بگیم بیمه گره. بیمه گر چجوری جائله؟ بیمه گر میگه که اگر شما ماهی اینقدر تا 10 سال به من بدید، اگر ماهی اینقدر تا 10 سال به من بدید، من سر 10 سال اینقدر به شما خواهم داد. یعنی قضیه رو به عکسش کنیم. خب پس بیمه‌گری که جائله، بیمه گذار عامله. اون یه اگر اینقدر تا 10 سال به من بدی بعد از 10 سال من اینقدر بهت خواهم داد به صورت عقد جعاله، یا هر کس اینو به من بده من اینقدر بهش میدم. خب عملی که انجام میدیم چیه؟ همین اقساط بیمه ایست که ما داریم میدیم. پس در حقیقت جعل او که 10 سال دیگه میخواد بده به ازای این عملی است که ما الان داریم انجام میدیم. نکنید اون مشکلی که ما در صورت قبل گفتیم دیگه در این صورت نیست، چون عملی صورت گرفت. بسیار خوب. نکته دیگه اینه که ما نگران این بودیم که اگر بیمه‌گر عامل باشه عقد جایز دیگه، عامل هم تا آخر عقد جعاله امکان فسخ عقد رو داره، ولی اگر این قصه به عکس شد الان عامل در حقیقت بیمه گذاره. خب بله بیمه گذارم تا آخر امکان فسخ داره، پس با جعالم سازگار شد. ما در جعاله گفتیم عامل در هر جای این قصه خاص میتونه منفسخش کنه، اینجا هم الان عامل بیمه گذاره. بیمه گذار مثلا از 100 قسط 99 قسط رو داده، اما قسط 100 رو نمیخواد بده، میتونه. پس این مشکل هم در ارتباط با عقد بیمه حل میشه. پس هم عمل وجود داره هم جوازش مشکل نداره. از اون طرف هم چون در حقیقت جائل بیمه‌گره به محض عمل، یعنی اولین قسطی که این آقا میده دیگه اون بیمه‌گر نمیتونه فسخ کنه. ما گفتیم از طرف جائل میشه لازم، اینجا هم میشه عقد لازم. پس ما اگر بیمه عمر رو اینطوری معنا کنیم با عقد جائله میسازه و مشکلی نداره. پس بیمه عمر میتونه یه عقد جائله باشه و محظوری در عقد جائله نیست. حالا اون محظور آتی هم که میگیم در اینجا وجود نداره. به نظر میاد جائله خودش یکی از تخریجات بیمه عمر، البته به این شکل نه به اون شکل دیگه که عرض کردم. خب چهار تخریج به صورت عقد معین بود. یک تصویرم اینه که اصلا بیمه عمر رو یه عقد مستقل بدانیم، ذیل عفو بالعقود بدانیم. همون فرمایشی که از مرحوم امام مطرح کردیم، اگر یه امر عقلایی باشه و خودش از امور منهیه در عقد نباشه، امر عقلایی باشه و امور منهیه نباشه، عفو بالعقود میگیره. امور منهیه مثل اینکه غرری باشه، مثل اینکه اکل مال به باطل باشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. حالا بعضی ها ربوی رو مطرح میکنن. خب اگر عقلاییست اکل مال به باطل لعلا نیست، عقلا هم میپذیرن، میتونه عقد مستقل باشه. از این جهت عده‌ای هم به عقد مستقل تمسک کردن. حالا اونی که برای ما مهم بود این بود که ما بگیم یکی از تطبیقات جعاله خود عقد بیمه است. الان بیمه عمر هم خودش دیدید میتونه تطبیق عقد جعاله باشه. بسیار خوب، اینم از مباحث بیمه عمر که دیگه ما سرفصلای کلیش رو مطرح کردیم، دیگه مسائل ریزش از این بحث خارج بود. خب
دیگه وارد بحث مضاربه و اصول تضمینی هم حل میشه.
آره دیگه همه اینا حل میشه. بعد اینا چون جعاله خیلی از مضاربه راحت تره. آره الان بعضی میان قراردادهای بانک رو اصلا مضاربه ندونید، جعاله بدونید و مشکل حله. و حتی بعضی میگن بانک اسم مضاربه نمیذاره، میگه اینه، شما چرا میگید این مضاربه باطله، بگید جعاله صحیحه. و جعاله خب چون مضاربه شما باید بگید که این در تجارت هم خرج بشه، ولی در جعاله که اصلا قرار نیست. اون میگه این قبل بدی من این قبل بهت میدم. شبهه ربوی بودن هم تا حدی قابل حله. حالا الان عرض
میکنم
الان همون بحث هیلر هم ما الان چون تطبیقات جعاله ایم دیگه، میخوام چند تا از این تطبیقات جعاله رو بگیم، بعد این بحث رو هم باید الان مطرح کنیم. پس جعاله نسبت به مضاربه یه عقد اوسعتریه اگه یادتون بشه. نسبت به اجاره هم این گونه بود، یه مقدار جهل در اصلا ضمن عقد جعاله مختفره، حتی جهل به عمل، حتی جهل به جو. اگر شما بگید هر کس گم شده منو بیاره من مجدگانی میدم، یه عقد جعاله است، در حالی که معلوم نیست شما چی میدید. یعنی با توجه به این وسعتی که در عقد جعاله وجود داره و این که همراه با بخشی از جهالت هست، از این جهت یه عقد راحت تریه و میتونه جایگزین بعضی از عقود دیگه بشه. من به یه تطبیق دیگه اشاره کنم که این تطبیقم خوبه. آقایون در بحث حیل ربوی میگن که خب یکی از راه های حیل ربوی انعقاد عقد جعاله است. حیل ربوی یعنی اگه بخواد شما کارتون ربا نشه میتونید جعاله کنید. حالا اسمشو حیله نذارید تا بعد ببینیم این حیله یا واقعا یه عقده. شما به جایی که کارتون در قرض ربوی به مشکل برخورد نکنه، بیاید جعاله منعقد کنید. ولی جعاله چی؟ جعاله بر اقراض گفتن. جعاله بر اقراض چیه؟ گفتن شما میاد میگید هر کس به من 10 میلیون قرض بده، من 10 میلیون دو ماه قرض بده، من 2 میلیون بهش هدیه میدم، 2 میلیون بهش میبخشم، جعل میدم. خب این یه جعاله است دیگه. 10 میلیون قرض گرفتید، دو مایده 10 میلیون که به آقا میدید دیگه، چون قرض گرفتید. 2 میلیون هم چیکار میکنید؟ بهش هدیه میدید. خب این یه قرارداد جعاله است، ولی در حقیقت به همون نتیجه قرض ربوی رسیدید. 10 میلیون میخواستید بدید، 12 میلیون بگیرید. خب شما پول لازم دارید، آقا هر کی به من 10 میلیون قرض بده، من 2 ماه دیگه 2 میلیون بهش میبخشم. شما دو ماه 10 میلیون به من قرض بده، من 2 میلیون بهت میبخشم. خب این میشه چی؟ میشه عقد جعاده. ولی عمل در این عقد چیه؟ نفس اقرازه. یعنی من پولی که گرفتم که به عینه برمیگردونم، چون قرض گرفتم، 10 میلیون قرض رو بهش برمیگردونم. ولی اگر بیاد کسی به من قرض بده، اون عمل میشه عمل اقراز. هر کس به من قرض بده، من 2 میلیون بهش میبخشم. عده‌ای گفتن که این میتونه یکی از راه‌هایی باشه که شما قرض با سود بگیرید. قرض با سود رو به صورت جعاله شما میتونید درست کنید. در ارتباط با این شکل، حضرت آیت الله خویی و حضرت آیت الله تبریزی میگن اشکال نداره. یعنی شما بگید اگه آقا به من 10 میلیون دو ماه قرض بدی، 2 میلیون بهت میبخشم. میگن این عقد جعاله شد و مشکلی نداره. دیگه قرض ربوی نیست. چون شما قرض به سود که نگرفتید، بلکه چیکار کردید؟ بلکه جعاله منعقد کردید. عملش چی؟ عملش اقرازی. این آقا اصلا تصمیم نداشت به شما قرض بده، شما با عقد جعاله این آقا رو تشویق کردید که بیاد بهتون قرض بده، ولی این آقا انگیزه ای برای قرض نداشت. با عقد جعاله شما اومدید انگیزه ایجاد کردید. میگن نه، این عقد جعاله است و تمام ارکان عقد جعاله هم درسته و مشکلی وجود نداره، شما چرا برید قرض ربوی بگیرید یا بدید؟ جعاله منعقد کنید. هم آقای خویی و هم آقای تبریزی این مسئله رو جایز میدونن و میگن که شما میتونید عقد جعاله منعقد کنید. چی میفهمید؟
عقد جعاله هم یه اقرازه است، یعنی خودش میگه هر کی به من قرض بده، یعنی داره میگه قرض بدید تا بهتون بیشتر بدم، اما من قرض ربوی
یعنی ولی قرارداد قرارداد جعاله است دیگه. ما قرض رو که 10 میلیون همون 10 میلیون به شما میدیم.
حقیقتش مهمه که قرضه. حالا ما اسم جعاله الان میذاریم که از حقیقت اقراض خارجش
نکنه. نه، من اونی که قرض گرفتم که قرض میدم، ولی شما رو تشویق میکنم که قرض بدید. یعنی من الان شما هیچ انگیزه برای قرض دادن ندارید. درسته؟ من میخوام در شما ایجاد انگیزه کنم بر قرض دادن. میگم 10 میلیون بده، 10 میلیون بهت میدم، 2 میلیون هم بهت میبخشم. این 2 میلیون در حقیقت انگیزه برای شما ایجاد میکنه بر نفس اقراض. آن میفهمم خب این جعاله است دیگه، چه مشکلی داره؟ یا عقد جعاله است مثل خیلی، یا عملی است به نام اقراض، قرض دادن، که این آقا هیچ انگیزه ای نداشت، شما با قرارداد جعاله در او ایجاد انگیزه کردید. گفتید آقا اگه بیای به من 10 میلیون قرض بدی، 2 میلیون به جایزه میدم، 2 میلیون به هدیه میکنم. این دو بزرگوار معتقدن که این جعاله صحیحه، ولی آقای سیستانی میگن باطل. آره دیگه، آقای سیستانی هم هیله رو جایز میدونن، ولی این رو جایز نمیدونن. در جو نه، زمان داره. آره نه، جعله. این جعله در جعاله، جعله در جعاله زمان آوره. جعلش 2 میلیونه. آره 2 میلیون تومن جعله ماست، جعله ماست. 2 میلیون میدم مثل جعاله. شما میدید هر کس گم شده منو بیاره، من 2 میلیون میدم. بله دیگه، 2 میلیون میدم، 2 میلیون میدم. این هم جعله در جعاله است و شما ضامنید، ضامنید، چون آقا به شما قرض داده و شما باید پرداخت کنید. نه، اگه شما به من قرض بدید، من 2 میلیونه. چرا میگیم قرض بدید؟ چون من اون 10 میلیونی که گرفتم که میخوام برگردونم. من میگم اگه آقا 10 میلیون به من، 10 میلیون به من یک ساله بدید، من 2 میلیون بهتون خواهم داد. پس من اون 2 میلیون رو بر نفس اقراض میدم، شما انگیزه ای بر قرض دادن ندارید. ولی من 10 میلیون گرفتم که 10 میلیون رو باز به شما برگردونم سر سال، یعنی واقعا قرض گرفتم از شما. ولی اون 2 میلیون تشویق بر اقراضه، یعنی من در برابر عملی که اسمش اقرازه جعل قرار دادم. حالا که جعل قرار دادم، من جاهل شدم بدهکار وقتی شما 10 میلیون قرض دادید. ولی بدهی من به مقتضای عقد جعاله است، نه به مقتضای عقد قرض. یعنی ما یه عقد جعاله مقدمه بر عقد قرض داشتیم. من به مقتضای عقد قرض چقدر باید از شما بگیرم؟ 10 میلیون باید بگیرم، 10 میلیون دادم 10 میلیون باید بگیرم، 1 ریال بیشتر نباید بگیرم، ولی به مقتضای عقد جعاله باید 2 میلیون تومان بگیرم. پس دو تا عقد داریم، یه عقد جعاله است یه عقد قرضه. عقد جعاله اون 2 میلیون رو باید بدید، عقد قرض نه.
این 2 میلیون رو بلافاصله عامل مستحق میشه دیگه بعد از اینکه
پرداخت بنده آره مستحق. اون 2 میلیون رو استحقاق پیدا میکنه. الان همین رو عرض میکنم. خب این فتوای دو بزرگوار. اما آیت سیستانی اگر به ذهن شریفتون باشه، ایشون فرمودن هر چیزی که مرتبط با قرض باشه، هر شرط مرتبط با قرض ربایه. من اقرض ورقا فلا یشترط غیرها، یه همچی عبارتی بود که فرمود. خب ایشون میفهمن هر قرارداد مرتبط با قرضی رباست و این جعاله مرتبط با قرضه. شما بودی اگه قرض بدی من 2 میلیون بهت میدم، فلا یشترط الا مثلها، من اقرض ورقا فلا یشترط الا مثلها، این دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این میکنه که شما نباید هیچ شرطی بکنی و هر شرط مرتبط با قرض میشه ربا. نکنید ایشون میگن اگر حیله ربوی شرط مرتبط با قرض نباشه مشکلی نداره، ولی اگر شرط مرتبط با قرض باشه ایشون میفهمن حرام و باطل. و من اقرض ورقا، اون صحیحه محمد ابن قیس بود که دیگه به عنوان یک صحیحه مهم در بحث ربا بود. من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، شما الان قرض دادید و شرطی برای قرض است، این شرطی برای قرضه، چون شرطی برای قرضه آقای سیستانی معتقدن جایز نیست ولو این جعاله باشه. خب از این جهت نظر ایشون به این مسئله نیست. ما هم نظر خودمون رو قبلا گفتیم در اینجا دیگه که آیا من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط مثلها شامل این مورد میشه یا شامل این مورد نمیشه. که حالا مثلا بعضی گفتن که من اقرض نباید شرط کنه، این که من اقرض شرط نکرده، منی که قرض میگیرم شرط کردم، اونی که قرض میده که شرط نکرده. و روایت میگه اونی که قرض میده نباید شرط کنه و اونم شرط نکرده لامسا. ولی آقای سیستانی از این روایت میفهمیدن که شرطی که مرتبطه با قرض باشه، حالا شرط کنندهش چه قرض دهنده باشه چه قرض گیرنده، چون توی عقد جعاله عرض کردیم کی داره شرط میکنه؟ منی که دارم قرض میگیرم. بودم هر کدوم از شما بزرگواران یه 100 میلیونی یک ساله به ما بدید، ما یه 20 میلیونی بهتون هدیه میدیم، ولی منی که اقرضه نیستم دیگه. به خاطر این بعضی از آقایون میگن که صحیح محمد ابن قیس میگه قرض دهنده حق شرط نداره، قرض گیرنده اگه بگه آقا من شرط میکنم مشکلی نداره. و حتی غیر ثالث، بعضی ها مثلا میگن که شما اگر یه نماینده ای داشته باشید، هر کی از شما میخواد قرض بگیره، شما یه نماینده وکیلی دارید، میگه آقا قرض میدی، میگه یه آقای هست ایشون وکیل منه، برو با اون مراجعه کن. به وکیل شما مراجعه میکنن، میگه من از آقای فلانی قرض میخوام. میگه آقای از آقای فلانی قرض میخوای 2 میلیون به من ببخش تا من برم برات از آقای فلانی قرض بگیرم. میگه مشکلی نداره. چرا؟ چون آقای فلانی که شرط نکرده، این نماینده شرط کرده، 2 میلیون ببخش من از آقای فلانی قرض میگیرم. بعد از اون 2 میلیونی که میبخشه خودش میره 1.5 میلیون با آقای فلانی میبخشه. ما قبلا عرض کردیم مثلا بانک که از منابع مردم داره قرض میده، سود گرفتنش مشکل نداره، چون بانک اصلا طرف نیست. صندوق هایی که از منابع مردم قرض میدن، اگه اونا شرط سود بکنن مشکل نداره، چون اونا قرض دهنده نیستن، اصلا اونا واسطن، کارگزارن. حالا خواستم بگم که تفاوت در این بود که عده‌ای از من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها اینو فهمیدن که قرض دهنده نباید شرط کنه، عده مسائل سیستانی فهمیدن که هر شرطی در ارتباط با قرض، چه شرط کنندش قرض دهنده باشه چه قرض گیرنده باشه، درست نیست. چون شما که الان میخوان قرض بدین بر مبنای اون شرط دارید قرض میدید دیگه. آی سیستانی فهمشون اینه، یعنی شما که الان داری قرض میدی به خاطر اون شرطه داری قرض میدی. پس این من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها شامل این مورد میشه و ایشون باطل میدون. اما اگر حیله‌ای باشه که شرط نسبت به قرض نباشه، اگه اون باشه مشکلی نداره. بسیار خوب، نکنید ما وقتی میگیم حیله ربوی، حالا لازم نیست که حتما اسمش حیله باشه. آقا ما یه عقد دیگه منعقد کردیم، ما اصلا عقد صلح منعقد کردیم، ما اصلا قرض نبودیم، یه مصالحه داریم میکنیم. بعضی دیدید تو مباحث گفتن بی کنید، گفتن صلح کنید، گفتن جعاله کنید، گفتن هبه معوضه کنید، اقسام این موارد رو گفتن. ولی مثلا همینجا آیه سیستانی به طور مثال شما میخواید قرض با سود بدید، میدونید تورم داره، بگید آقا من طلا قرض میدم، شما یه مشکلی نداره. خب شما چه فرق میکنه پول قرض بدی سود بگیری یا بری همین رو تبدیل به طلا بکنی؟ میگی دیگه شرط ضمن قرض که نکردی، من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها که نبوده. تو میخوای قرض بدی، یا 100 میلیون قرض بده، میگه من 100 میلیون قرض نمیدم، بر مبنای 100 میلیون طلا میخرم و طلا قرض میدم. اصلا طلا نمیخرم، من به اندازه 100 میلیون طلا بهت قرض میدم. قبلا هم بحثشو کردیم، ایشون میگه اشکال نداره. خب ممکنه یک کسی سخت گیرانه در بحث حیله میگه این هم که همونه دیگه، یه حیله است. یعنی شما به جایی که پول قرض بدی دلار قرض دادی، طلا قرض دادی و همون سودو گرفتی با توجه به تورم. الان چون حالا دیگه من از حیله گذشتیم دیگه، اون بحث دیگه است. آره دیگه عرض کردیم این درسته، چون من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط تو نیست، شما شرط نسبت به قرض نکردید. شما اومدید به خاطر این گرونی و تورم گفتید آقا من به اندازه 100 میلیون بهت میدم و شرط میکنم که تو الان 100 میلیون چند گرم طلا میشه، شما به این اندازه طلا به من برگردون، مشکل نداره. قبلا بحث کردیم که آقا میگن نه شما میتونید شرط کنید که به همین وزن و همین قیمت، چون الانی که میدید طلایه، طلا به شما بده ولو طلا نخرید. ولی بعضی سختگیرانه گفتن که نه طلا قرض بدید، شما باید طلا قرض بدید تا بعد بتونید طلا بگیرید. ولی بعضی گفتن نه، اگر الان 100 میلیون این گرم طلا میارزه، شما میتونید بگید که آقا من 100 میلیونم این گرم طلایه، درسته؟ پس تو در اون زمانی که میخوای بدی این مقدار طلا به من بده. این اختلافی بود، ولی عده‌ای گفتن نه حتما یا خودتون طلا بخرید یا وکیلش کنید از طرف شما طلا بخره، بعد اون طلا رو بهش خرج بده. حالا خواستم بگم که این فلواقع ممکنه شما بگید یه حیله است، ولی آقای سیستانی میفهمن که این فلایشتر تویه دیگه، و چون فلایشتر توی مشکلی نداره. ایشون میفهمن ما از این روایت استفاده میکنیم که اصلا شرط نسبت به مازاد قرض از هر طرف که باشه مشکل داره. من یه بیان دیگه الان گفتم، گوی آقای سیستانی میخوان بفهمن شما یه قرض گیرنده هم که شرط میکنید، پس قرض دهنده مبنیه بر شرط داره قرض میده، اون مبنیان بر شرط چون داره قرض میده میشه من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، چون مبنیان بر شرط داره قرض میده، این مشکل رو خواهد داشت. خب این اشکالی بود که حضرت آیت الله سیستانی به این مسئله داشتن، ولی آقای خویی آقای تبریزی فرمودن مشکل نداره. آقای صد یه اشکال دیگه ای بر این مسئله دارن. آقای صد میفهمن همیشه در جعاله عملی که شما بر او جعل قرار میدید باید ارزش مالی داشته باشه. اگر عمل ارزش مالی داشته باشه شما میتونید جعل برش قرار بدید، ولی اگر عمل ارزش مالی نداره نمیشه جعل برش قرار داد. ایشون مشکلشون در جعالیه بر اقراض غیر از شبهه آی سیستانیه. ایشون میگن جعل رو بر عملی میشه قرار داد که این عمل مالیت عقلایی داشته باشه، ولی اگر عمل مالیت عقلایی نداشته باشه شما نمیتونید جعل برش قرار بدی، شما اسمشو میذاری جعاله، واقعا جعاله نیستین. و ایشون میفهمن اقراض، نفس اقراض مالیت عقلایی نداره. اون چیزی که مالیت داره قرض، اون پولی است که قرض میدید، ولی نفس قرض دادن ایشون میفهمن مالیت عقلایی نداره. چون مالیت عقلایی نداره نمیشه جعل در برابرش قرار داد. یعنی ولو ما اسمشو میذاریم عقد جعاله، ولی واقعش عقد جعاله نیست. پس نگاه کنید، ما در جعالی کبرا داریم و اون کبرا اینه که جعل همیشه در برابر عملی است که ارزش عقلایی داره. یعنی عقلا به ازای عمل پول پرداخت میکنن. مثل چی؟ مثل این ماشینتون رو بره از نیشابور بیاره، گم شده شما رو پیدا بکنه، دیوار رو برای شما بچینه، اینا همه مالیت عقلایی داره. بله، به ازایش پول پرداخت میشه. اینجا معنا داره بگید عقد جعاله، ولی یه چیزی که مالیت عقلایی نداره به ازایش پول پرداخت نمیشه، اینو دیگه شما نمیتونید بگید جعاله. از این جهت ایشون میگه نفس اقراض که مالیت عقلایی نداره، چون مالیت عقلایی نداره پس این جعاله جعاله باطلیه، و چون جعاله باطله از این جهت ایشون مشکل میکنه. ایشون نه به من اقرض رجلا ورقا فلا یشتری تو الا مثلها استناد میکنه، نه بحث حیله ربوی، ایشون به عقد جعاله اشکال میکنه. قبلا هم اینو در کلام های صد گفتیم که ایشون میفهمن که این یکی از شرایط عقد جعاله است. حرف ایشون به لحاظ کبرا درسته، قبلا هم پذیرفتیم گفتیم که بله، عقلایی همینه که جعل به ازای عملی است که مالیت داره. البته بعضی هایی یادتون باشه همونجا گفتن نه، ضرورت نداره. یعنی شما میتونید جعل رو به لحاظ عملی انجام بدید که هیچ مالیتی هم نداره. تو اگه رفتی تو قبرستون این کار کردی اینقدر بهت میدم، میگم شغل جعاله. خب قبرستون رفتن چه مالیتی داره؟ مالیت نداره. تو اگه تو تاریکی رفتی تو صحرا و برگشتی من اینقدر بهت میدم. عده‌ای از آقایون در اصل این که اصلا در عقد جعاله عمل باید مالیت عقلایی داشته باشه تردید کردن. این مثالایی که عرض میکنم شبیه مثالهایی است که بعضی از فقها گفتن دیگه. خواستن چی بگن؟ خواستن بگن جعاله میتونه بر هر گونه عملی باشه، حتی عملی که هیچ گونه مالیتی نداره. شما تو تاریکی برو تو بیابون، من اینقدر بهت میدم. حالا آقا رفته میاد میگه پولمو بده، شما میتونید بگید آقا این کار تو مالیت عقلایی نداشته. پس بعضی از فقها در این کبرای اشکال دارن، بعضی در صغرای بحث آیه صد اشکال دارن. میگن مگه شما امتیاز وام رو عقلا خرید فروش نمی کنن؟ شما چجوری میگید اقراض مالیت نداره؟ اصلا امتیاز الان خرید فروش میشه. یعنی نفس این که کسی قرض میدهد، یه بانکی الان وام میده به شما، میگه من امتیاز دارم الان، میگه من سه ماه دیگه الان پول لازم دارم، ولی امتیاز، میگه امتیاز خرید فروش میشه. پس نکنید فرمایش های صد با فرمایش های سیستانی با فرمایش اونایی که با حیل ربوی کلن مخالفن متفاوت بود. ایشون فرمایشش متمرکز بر عقد جعاله بود، ولی در ارتباط با فرمایش های صد دو تا تأمل وجود داشت. عده‌ای گفتن این که شما میگید در عقد جعاله این گونه است، نه، در عقد جعاله این گونه نیست. حالا دعوای آیه صد و اونایی که در کبرا اختلاف میکردن چیه؟ دعوای آیه صد و اونها اینه که آیه صد میگه عقد جعاله یه عقد عقلاییست و عقلا عقد جعاله رو در اینجا منعقد میکنن. من این دفاع هم از آیه صد رو بگم. آیه صد میگه عقد جعاله یه عقد عقلاییست که شارع این عقد رو امضا کرده، به عقلا که مراجعه میکنیم جعل رو بر عمل دارای مالیت قرار میدن، نه بر هر عملی. خب دیگران چی میگن؟ دیگران به اطلاق جعاله میگن، نمیدن جعاله دیگه، نمیدن جعاله بر عملی که دارای مالیت. یعنی من میخوام بگم که اختلاف های صد و این باز به لحاظ استدلال و دلیل به این بحث برمیگرده که آیه صد میفهمن عقد جعاله یه عقد اغلایی است که اغلا این رو اومدن شاره اومده امضا کرده، اغلا در این جای جل قرار میدن که عمل مالیت داشته باشه، بقیه میگن نه جعاله اطلاق داره و هر جا جعاله بود ولو مالیت هم نداشته باشه. و یه اشکال هم در صغرا اینه که نه اقراض خودش مالیت و غلایی داره، شاهدش چیه؟ شاهدش خرید فروش امتیاز وامه. شاهدش اینه که امتیاز وام رو خرید فروش میکنن، پس در حقیقت این خودش دارای مالیته. حالا که دارای مالیته کبرا رو هم بپذیریم اینجا قابل تطبیقه و از این جهت مشکل نداره. اینم یکی از تطبیقات عقد جعاله است با توجه به اختلاف مبانی که در بحث خدمتتون عرض کردیم. اللهم صل علی محمد.